هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. شامگاه دهم آذر ماه رو پیش رو داریم و در این شامگاه این فرصت فراهمه تا باز هم در کنار شما باشیم و مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها و رویدادهای تحلیلی. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله شامگاهی فرصت رو از دست ندیم و سری بزنیم به جهان اطرافمون و ببینیم چه در جهان اطرافمون تا این لحظه که ما با هم گفتگو میکنیم گذشته. نوشین سید حسینی همکارم در استودیو حاضر تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسون.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس، رهبر جمهوری اسلامی از آنچه ثبت نام بی‌محابای برخی از نامزدهای این انتخابات خواند انتقاد کرد. این اظهارات در حالی است که یک نماینده مجلس شکلگیری نهادهای موازی را موجب کاهش اثرگذاری مجلس خوانده است. به گفته محمود صادقی، مجلس عملاً از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده است. ثبت نام از داوطلبان شرکت در رقابت انتخابات 11 دوره مجلس از امروز یک شنبه آغاز شده و قرار است تا یک هفته دیگر نیز ادامه داشته باشد. در انتخابات دوره آینده مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند امسال برگزار شود، نامزدها برای کسب 290 کرسی مجلس با یکدیگر رقابت خواهند کرد. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، تایید کرد که در اعتراض‌های اخیر ایران افرادی بیگناه کشته شدند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد همه معترضان خیابانی در آبان ماه اغتشاشگر نبودند. مشاور حسن روحانی گفت باید در قبال مرگ افراد بی تقصیر در اغتشاش‌ها پاسخگویی وجود داشته باشد. او به تعداد کشته‌های از این دست اشاره نکرد. طبق آخرین برآوردها که در وبسایت کلمه منتشر شده، حداقل 366 نفر در اعتراض‌های اخیر ایران کشته شدند. همزمان سازمان عفو بین الملل کشته شدن دست کم 161 نفر را تایید کرده است. گزارش‌ها حاکی است که پارلمان عراق روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیران کشور را پذیرفته است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود کناره می‌گیرد تا مجلس بتواند دولت جدیدی برای اداره امور انتخاب کند. با وجود این، اعتراض‌ها به حکومت عراق در شهرهای مختلف همچنان ادامه داشته است. کناره‌گیری عادل عبدالمهدی در پی ادامه اعتراض‌های خیابانی صورت گرفت. پیش از این اقدام، آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه، به پارلمان عراق توصیه کرده بود حمایت از نخست وزیر را متوقف کند. نارامی‌ها در عراق از 2 ماه پیش با شعارهای علیه فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت و نفوذ ایران در عراق بالا گرفت. بنابر گزارش‌ها دست کم 400 تن در جریان اعتراض‌های عراق تاکنون کشته شدند. سفیر آمریکا در آلمان روز شنبه از پیوستن 6 کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران انتقاد کرد. ریچارد گرینل در برلین در توییتی به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس را بدترین خوانده است. آقای گرینل با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از کشورهای اروپایی پرسیده چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را می‌کشد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد کشته‌های نارامی‌های امسال را 366 تن و سازمان عفو بین‌الملل این تعداد را دست کم 161 تن اعلام کرده است. آمارهای جدید گمرک چین حاکی است تجارت دوجانبه با ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در دهه جاری رسیده است. ماه گذشته میلادی تجارت چین با ایران به حدود 1,376,000,000 دلار سقوط کرد. این رقم نسبت به سال گذشته در همین ماه 38% کاهش نشان می‌دهد. در 10 ماه سال جاری میلادی کل صادرات چین به ایران با افتی بیش از 39% نسبت به سال گذشته به 7,800,000,000 دلار رسید. چین بزرگترین مشتری نفت ایران قبل از تحریم‌ها بود و روزانه بیش از 650,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد. بر طبق گزارشات گمرک چین، واردات نفت این کشور از ایران در ماه‌های گذشته به حدود 140,000 بشکه افت کرده است. در حال حاضر چین و سوریه تنها مشتریان رسمی نفت ایران هستند.
سپاسگزارم نوشین که خبرها رو به یه شنوندگان رسوندی. از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی که میزبان شما در این شامگاه پاییزی هستم، شنونده این مجله شامگاهی باشید، با ذکر این مطلب که امروز روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز هم هست، در این بار هم با شما حرف و سخن خواهیم گفت. مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است هیچ کس ادعا نکرده تمام افرادی که برای اعتراض به خیابان آمدند به گفته او اغتشاشگر بودند. دانستنی هایی از رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه. و همونطور که در ابتدا هم گفتم امروز روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. در ایران چه می‌گذرد؟ به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. برگردیم به مسائل داخل ایران و باز هم نگاهمون رو معطوف کنیم به اعتراض‌های آبان ماه. جمهوری اسلامی حتی به یک کشته در اعتراضات آبان ماه هم اشاره نکرده بود، اما روز گذشته دادستان کل کشور رسما اعلام کرد که رسانه‌های بین المللی در تعداد قربانیان به گفته آقای جعفر منتظری مبالغه می‌کنند، یعنی پذیرفته که معترضان رو کشتند ولی نه آنقدر. امروز حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری هم اعلام کرد هیچ کس ادعا نکرده تمام افرادی که برای اعتراض به خیابون آمدند اغتشاشگر بودند. به طور قطع تمام مسئولانی که باید در این باره پاسخ بدهند پاسخ خواهند داد. این هم صحبت‌های امروز حسام الدین آشنا است. آقای آشنا همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در ارتباط با افرادی که بیگناه کشته شدند پاسخی خواهد داشت، گفته فکر میکنم همه ما باید پاسخگو باشیم. از دیگر سو محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله که وضعیت امنیت در تهران بزرگ رو بر عهده داره گفته در وضعیت کنونی امکان این موضوع نیست که کشته شدن افراد به اشتباه از سوی ماموران تایید یا تکذیب بشه. این موضوع به دقت در حال بررسیه که افراد به چه دلیل کشته شدند. در اینجا همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون فراز فیروزی مندمی، کارشناس حقوق در آلمان، تا بیشتر به این قضیه بپردازیم. آقای مندمی فکر می‌کنم بد نباشه اول به این بپردازیم که اصلاً برای در شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی ایران چه سازوکاری وجود داره برای این که بتونه شناسایی کنه این افراد رو و به نوعی این قضیه رو پیش ببره.
اجازه میخوام در ابتدای کلامم تسلیت بگم به خانواده جانباختگان و اینکه در وضعیت موجود و حوادث غم‌انگیزی که رخ داده یک ذره سخت از قوانین صحبت کردن، اما به لحاظ تئوریک و به لحاظ حقوقی اگر بخوایم نگاه کنیم این مسئله خیلی پیچیدگی ناهنجاری پیش دادن. ببینید به لحاظ قانونی مشخصه وقتی کسی که فوت میکنه با گواهی فوت و جواز دفن روبرو میشه، یعنی خانواده باید این دوتا رو بگیرن که باید بین این دوتا گواهی قائل به تفکیت بشین. گواهی فوت چیزیه که پزشک صادر میکنه و جواز دفن رو هم شاید پزشک بتونه صادر بکنه یا پزشکی قانونی. علتی که تفکیت تو این دوتا قضیه به وجود میاد این که مرگ طبیعی باشه یا مرگ غیر طبیعی. بر اساس قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی و قانون سازمان پزشکی قانونی کشور هر گونه مرگ غیر طبیعی که در اینجا اومدن تعریفش کردن، اما از تصادف، زخمی شدن های مشکوک و مسائلی از این دست، باید جسد به پزشکی قانونی ارجاع داده بشه برای صدور جواز دفن و تمام تعداد و آمار کشته شدگان رو سازمان پزشکی قانونی کشور به راحتی میتونه اعلام کنه. اما بر اساس منابعی که در خود قوه قضاییه، البته به تایید جایی نرسیده این موضوع، از یک هفته پیش اداره کل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نظارت شدیدی بر سازمان پزشکی قانونی کشور و ادارات کل استانی برقرار کرده که هیچ گونه آماری به بیرون داده نشه. و ببینید در سال 92 طرحی به نام دادپزشک اجرا کردن که من فکر میکنم این طرح دادپزشک الان نوعی تشتت ایجاد کرده در این مسئله. به جای اینکه جسدها کلن به پزشکی قانونی ارائه بشه و علت و زمان احتمالی و مکان احتمالی مرگ تشخیص داده بشه، توسط یک پزشک عمومی گواهی فوت و جواز دفن رو یک جا تنظیم میکنن. اگر قائل باشیم که جمهوری اسلامی قواعد خودش رو رعایت میکنه و در آرامستان ها و گورستان های قانونی اجساد رو دفن میکنه، پس من اینجوری میخوام نتیجه بگیرم. موضوع خیلی پیچیده نیست، به راحتی از طریق سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد و آمار کشته شدگان مشخصه و دادستان کل کشور به این آمار کاملا دسترسی داره و میتونه بدون هر گونه ابهامی این آمار رو برای عموم اعلام بکنه.
آقای فیروزی، فکر میکنید در ساختار حقوقی حال حاضری که هست، با شرایطی که به وجود اومده، این امکان واقعا وجود داره برای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی که آمار کشته شدگان رو ارائه بدن؟ و اصلا خودشون میگن که میخوایم تفکیک کنیم کسانی که کشته شده هایی که به نوعی اونها اغتشاشگر مینامند و کسانی که به هر حال معترض بودن. آیا این امکان واقعا وجود داره براشون؟
ببینید، صد درصد این امکان هستش. با اختیارات گسترده‌ای که دادستان کل کشور بر اساس قوانین متعدد داره و قانون جدید آیین دادرسی کیفری، میتونه به راحتی پیدا بکنه اشخاص رو، تعداد کشته شدگان رو، علت فوت رو و همچنین دسترسی به نیروهای نظامی و انتظامی که به شدت با مردم برخورد کردن. ببینید، در قانون به کارگیری سلاح 1373 در مواد 4 و 5 به صورت کلی پیش بینی شده، یعنی در ماده 4 اگر شورش بدون حمل سلاح باشه، تحت شرایطی و مرحله به مرحله، اعلام قبلی، اتمام حجت با جمعیت غیر نظامی و در نهایت با تاییدیه شوراهای تأمین و رئیس شورای تأمین استان و شهرستان، امکان سرکوب ناآرامی ها وجود داره. تمام این مسائل رو باید در نظر گرفت و گذاشت کنار اختیارات دادستان کل ویژه و دادستان در مراکز استان. ببینید، به موجب ماده 28 آیین دادرسی کیفری، تمام ضابطین دادگستری تحت تعلیمات و تحت نظر دادستان کل کشور هستند. این رو به راحتی نمیشه پذیرفت که اشخاصی از بیرون اومدن پشت سر معترضان تیراندازی کردن و اشخاص رو کشتن و دادستان کل کشور قادر به تشخیص این اشخاص نیست و همچنین قادر به تشخیص تعداد فوت شدگان نیست. به شدت این موضوع غیر واقعی هستش. دادستان کل کشور، مجموعه قوه قضاییه، هم سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل اطلاعات قوه قضاییه دسترسی به این منابع دارن، اما به لحاظ مسئولیت بین‌المللی دولت ایران و همچنین احتمال وقوع تظاهرات در آینده، از علنی کردن این آمار جلوگیری میکنن و این به صورت عامدانه هستش.
سپاسگزارم فراز فیروزی مندومی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ و بازرس سابق بازرسی کل کشور، که از آلمان ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌هایی که مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کرده در خصوص افرادی که در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند و همچنین صحبت‌هایی که محمد رضا یزدی در این خصوص داشت که فرمانده سپاه محمد رسول الله هست و امروز در شورای شهر اظهاراتی رو در خصوص کشته شدگان کرده بود. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم با صدای خودتون. من یک بار بگم که این دریچه برای شما باز هست که با 2-0-2-0-2-21-12-21-13 تماس بگیرید و نظراتتون رو در برای آنچه که از رادیو فردا شنیدید، همچنین این مصاحبه، با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای خودتون رو.
مشاور آقای روحانی فرمودند که در جریان اعتراضات عده‌ای بیگناه هم کشته شدند. جناب مشاور، وقتی تک تیراندازای شما از بالای ساختمان‌های مرتفع به جمعیت‌های چند هزار نفری شلیک می‌کنند، باید گناهکارها کشته شوند؟ گناهکارها که مثل مداح کریمی یا اسلحه دارند یا مثل آقای مرتضوی محافظ دارن، شما مردم بیگناه رو هدف قرار میدید. این کشتارهای ناجوان مردانه به نام فرمانده کل قوا سید علی خامنه‌ای ثبت شد. باشد که به زودی در دادگاه‌های مردمی جوابگوی این جنایات باشند.
آقای خامنه‌ای، شما که میگید مردم اغتشاش کرده اینا اشرارن، فقط تو اینترنت نگاه کنید به ماموراتون با لباسی که پیش خودشون خیال میکنن به جنگ رستم و زال میخوان برن، میان تو خونه های مردم تمام در و شیشه های مردم میشکنن و میرن. اینا رو ببین بعد قضاوت کن. تو مثلا مسلمونی، مثلا میگی من نماینده امام زمانم، اگه هستی واقعیت و اگه جونت هم بخوای بدی در راه حق و حقیقت بده. به ماموراتون بگو اینطوری با مردم رفتار نکنید. تمام ماموراتون رو نشون کردن مردم، اینا رو نابود میکنن. و قبل از این کارا خودت به این سران به این ارتش سپاه بگید با مردم اینطور رفتار نکنید. خدا رو خوش نمیاد، یه روزی برق بر میگرده.
طی این دو ماهی که در عراق تظاهرات به راه افتاده 330 نفر کشته شدند. تظاهراتی که در ایران در آبان رخ داد، ظرف 3 روز اینا کلی آدم کشتن. فقط در شهریار میگن که بیش از 100 نفر کشته شده. آقای خامنه ای خجالت بکش، شما روی شمرم سفید کردی. کسانی که شلیک میکنی به مردم، اون لقمه ای که میبرین سر سفره زن بچه‌تون، یک نگاه بکنین ببینین حلال یا حرومه.
2420221122113 شماره پیامگیر جدید رادیو فردوس که شما هم میتونید از اون استفاده کنید و با ما تماس بگیرید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو. شاهزاده رضا پهلوی هم به تازگی پیامی رو منتشر کرد که در پیام تازه خودش که در ارتباط با اعتراضات آبان ماهه، با قطعی دانستن آنچه سقوط جمهوری اسلامی خونده، آغاز بازسازی آنچه را که اتوریته سیاسی نوین برای رهبری فرایند گذار خوانده از همکنون امری دونسته که باید بهش پرداخت. در این پیام که روز شنبه انتشار پیدا کرده، شاهزاده رضا پهلوی از همه خواسته تا برای فروپاشی به گفته او جمهوری اسلامی آماده بشن. بکتاش خمسه‌پور.
پیام شاهزاده رضا پهلوی که شاید نخستین پیام ویژه و بلند وی پس از اعتراضات خونین آبان ماه ایران شمرده گردد، با یادآوری اعتراضات دی ماه 96 آغاز می شود و با برشمردن نقش مردم استانهای گوناگون کشور در اعتراضات سراسری آبان، از نمادهای تاریخی و ملی ایران چون سیاه جامگان و خرم دینان، بهزادان و بابکان نام برده در آن آمده است. آغاز نقل قول کمتر از 2 سال پیش در چنین روزهایی پس از خیزش دیماه، در سخنانی خطاب به جامعه مدنی ایران، ضمن تأکید بر نزدیک بودن و اجتناب ناپذیر بودن روند سقوط جمهوری اسلامی، یادآور شده بودم که چشمانداز فروپاشی نظام و پس از آن ضرورت سازمان دادن به یک اتوریته نوین را بیش از هر زمان دیگری در برابر ما ایرانیان گذاشته است. پایان نقل قول. سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار، نویسنده و وزیر پیشین در دولت شاپور بختیار در پاریس، اهمیت این پیام را دعوت از سیاستمداران می‌داند.
اونچه که به نظر من خیلی خیلی تازه آمد نسبت به اعلامیه‌های پیشین، عبارت از این بود که برای اولین بار دیدم که در اعلامیه دعوت از سیاستمداران میکند برای شرکت کردن در این ماجرا. و این به نظر من چنین میاد که شاهزاده متوجه شده است که الان درجه امید برای تغییرات در ایران خیلی پیشتر رفته.
شهریار آهی در سوئد، سخنگوی شورای دوران گذار که چندی پیش اعلام موجودیت کرد، نکات مهم در پیام شاهزاده را نگرانی وی از امکان نبود مدیریت در روند گذار و مسئولیت پذیری همگان در این مسئله می داند.
پیام ایشون برخواسته از این دغدغه که گذار به دموکراسی و از جمهوری اسلام به هر روز بیشتر به یه امر مسلم تبدیل میشه مدیریت شده باشه. چون بدون مدیریت یه جایی بین این جمهوری اسلامی و اون دموکراسی که در نهایت میخواییم خطر بروز یک آنارشی هست. باز تأکید ایشون بر این هست که این مسئولیت همه ما دغدغه‌شون اینجا درست دغدغه شورای گذارم هست.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران در اون مایه پیام شاهزاده رضا پهلوی را در بردارندی مسائل مشترک می داند.
مطالب بیانیه ایشان همون چیزایی است که هر ایرانی میهن دوست و نگران آینده کشور در ذهن داره یا میگه یا مینویسه. پیشبینی فروپاشی قطعی جمهوری اسلامی رو ما در آبان 97 در تحلیلی که شرایط سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی رو با کنون جمهوری اسلامی مقایسه کرده بودیم و آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی رو اعلام کردیم، بر پایه نشانه‌های اقتصادی و اجتماعی که همون بود که در شوروی بود و اکنون در ایران است. ما خیزش ملت ایران رو در 98 با به میدان آمدن مردم محروم شده و حاشیه‌نشینان و نسل جوان دانستیم و نوشتیم و اینکه پاسخ جمهوری اسلامی بسیار خونین خواهد بود. خیزش بعدی میتونه بسیار خونین باشه حتی برای خود جمهوری اسلامی و ما این رو نمیخوایم. برای جلوگیری از اون ما طرحی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت عرض کردیم. در خیزش بعدی جمهوری اسلامی هیچ شانسی نخواهد داشت. هفته پیش هم آخرین هشدار به جمهوری اسلامی دادیم. البته ما از همیهنان برون مرزمون هم انتظار داریم که به جای رقابت با همدیگر در گروه‌های متعدد به کمک بیان تا این وزنه سنگین را همه با هم بلند کنیم.
رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر در پاریس پیام شاهزاده رضا پهلوی را به جا می‌خواند، در اون مایه آن را از نظر آماده باش به همگان برای مدیریت امور و دگرگونی مهم می‌داند.
اهمیت پیام و محتوای پیام بسیار مهم از لحاظ موضوعیت و محتوای پیامه. دو سال بعد از دیماه که خودش یک فصل نوینی در تاریخ معاصر ما بود، همینطور دو سال پس از دیماه آبان ماه چنین کرد. باز خیزشی آمد، این بار گسترده تر، دوباره اون تتمه چارچوب‌های استخوان پوکیده گذشته از بین برد. در نتیجه ما در شرایطی هستیم که نظام جمهوری اسلامی برای من و همفکران من قطعا رو به فروپاشی است. این نظام دیگه هیچ ابزار سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی، مالی، بانکی، حتی نظامی امنیتی هم دیگه در جعبه ابزارش برای حکومت کردن نداره. به نتیجه پیام شاهزاده رضا پهلوی بسیار بسیار بجا بود، یعنی اینکه فروپاشی قطعی است و ما باید برای رهبری نه فروپاشی که مرحله گذار آماده بشیم.
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود سیاستمداران، فرهنگیان، هنرمندان، اساتید و وکلای سربازان، خلبانان، تکاوران و فرماندهان نیروهای مسلح ایران را خطاب قرار داده، نوشته که رویدادی بزرگ در راه است.
نگاهی بود از بکتاش خمسه‌پور به پیام تازه شاهزاده رضا پهلوی. اما بپردازیم به ادامه این مجله شامگاهی از رادیو فردا. گزارش‌های تصویری از بغداد و برخی از شهرهای دیگر عراق حاکی از جشن گسترده مردم بعد از خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر اون کشور و اعلام استعفای آقای عبدالمهدی به مجلس عراق. گزارش حاکیه که جمعیت زیادی در میدان تحریر در بغداد از استعفای نخست وزیر استقبال کردند. میدان تحریر طی ماه‌های اخیر به یکی از محل‌های اصلی تجمع معترضان بدل شده بود. مقتدی صدر روحانی عراقی پیشنهاد داده از طریق همه‌پرسی جانشین نخست وزیر بشه. پیشتر در گفتگو با علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، از او پرسیدیم که عراق پس از استعفای نخست وزیر فعلی با چه وضعیتی روبرو خواهد شد. علی مأموری:
استعفا که صورت بگیره تازه شروع تغییراتی است که راهپیمایی کننده ها خواهان اون هستند. صرف استعفا تغییر چندان زیادی رو ایجاد نمیکنه به جهت اینکه یک نخست وزیر دیگری از همین مجموعه و طبقه سیاسی سر کار خواهد اومد و این نخست وزیر هم باز به همون شکل یا با تفاوت بسیار اندکی عمل خواهد کرد. راهپیمایی کننده به دنبال یک تغییر بنیادین و اصولی در ساختار سیاسی عراق هستند، خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام و پیش از اون تصویب قانون انتخاباتی عادلانه، انتخابات جدید زیر نظر سازمان ملل و تشکیل یک پارلمان و حکومت جدید هستند. تا تمام این اتفاقات الان بعد از استعفای نخست وزیر قابل شکل گرفتن هست. سیاست‌های ایران در طول بیش از یک دهه گذشته حمایت از مجموعه از احزاب اسلام سیاسی بود، چه در حوزه سنی چه در حوزه شیعی، که این احزاب در رأس قدرت بودند و دقیقاً این احزاب متهم هستند به فساد. کارنامه بسیار وسیع از فساد رو در سابقه خودشون دارند، دولت بسیار ناکارآمدی رو ایجاد کردند. عملاً راهپیمایی‌ها در اعتراض به کل این مجموعه بوده و بخش از اعتراضات به طبیعی هم ناظر به پشتیبان خارجی این مجموعه سیاسی که ایران بوده قرار گرفته بود. از این جهت از آغاز راهپیمایان به جای اینکه ما شاهد این باشیم که مقامات ایرانی سیاست خود به نسبت به عراق تغییر بدن، اعلام حمایت بکنن از خواسته‌های مشروع راهپیمایان‌ها، عکس اون رو شاهد بودیم. در واقع اونها راهپیمایان‌ها رو متهم کردن به اینکه مزدوری اسرائیل یا آمریکا یا سعودی رو دارن و اینکه توطئه آمریکایی در عراق در حال شکل‌گیری. این موجب شد که میزان احساسات ضد جمهوری اسلامی در بین راهپیمایان‌ها گسترش بیشتری پیدا بکنه. عملاً این گام یک بردی است برای راهپیمایی‌کننده ها و یک زیانی است برای سیاست های دیرین جمهوری اسلامی در عراق.
علی مأموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، که از استعفای نخست وزیر فعلی عراق میگفت. آقای عادل عبدالمهدی استعفای خودش رو تقدیم مجلس عراق کرد. اما بپردازیم به یک موضوع، اون هم در روزی که روز جهانی مبارزه با ایدز لقب گرفته. چند روز پیش در آستانه این روز مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران، بر آگاهی رسانی در این زمینه تاکید کرده بود و اون رو بسیار جدی دونسته بود. خانم مهرز در گفتگویی که با خبرگزاری کار ایران ایلنا داشته تاکید کرده که رابطه جنسی امر رو باید به کودکان آموزش داد. خانم مهرز همچنین از رسیدن سن ابتلا به بیماری ایدز بر اثر رابطه جنسی به 15 سال گفته و یادآوری کرده که این آموزش ها ممنوعیت دینی نداره، بلکه این خط قرمز های افرادی است که نگرش منفی دارند. بشنوید نظر آرش علایی، کارشناس بین المللی ایدز و هپاتیت و از بنیانگذاران مرکز ایدز در ایران رو.
موضوع ایدز یک موضوع صرفا پزشکی نیست، موضوعی است اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و در کنارش پزشکی و بهداشت عمومی. به این خاطر به خاطر توجه بیشتر افراد در منصبهای مختلف و تمام جامعه، یک روز رو به نام روز جهانی ایدز هم از طرف سازمان ملل و هم از طرف بسیاری از کشورها و سازمانهای غیر دولتی و دولتی شناخته شده و اون اول دسامبر یا دهم آذر، به خاطر اینه که توجه همه اقشار جامعه جلب بشه به موضوع کنترل ایدز. راه های انتقال بیماری HIV، بیماری ایدز، مشخص سالها تحقیق شده و اثبات شده. یک، راه انتقال از طریق ارتباط جنسی بدون استفاده از کاندوم. دو، استفاده از خون فرد مبتلا و مصرفش به یک فرد سالم، استفاده از سرنگ یا وسایلی که از سطح تماس پوستی میگذرن و با اشتراک گذاشتن بین فردی که مبتلاست و فردی که غیر مبتلاست، و مادر حاملهی که بیماری HIV داره به نوزادش در زمان حاملگی و بعد از حاملگی. خب پس راه ها شناخته شده است، منتها حالا برای اینکه راه ها شناخته شده است باید بیاد هر جامعه، هر دولتی در بین افراد جامعه آموزش پیشگیری از ابتلا رو بده. خب آموزش پیشگیری از ابتلا اولینش میشه آموزش رابطه جنسی سالم. یعنی به چه رابطه ما رابطه جنسی سالم میگیم؟ آیا این موضوع در ایران از لحاظ شرعی مشکل داشته؟ نه، به خاطر اینکه حدود 15 سال پیش دو تا از آیت الله های عظمای قم اونجا فتوا دادن که میشود در مدارس آموزش پیشگیری از ایدز داد. پس فتوای ایش 15 سال پیش موجود بود و به همین سبب وزارت آموزش و پرورش گروهی از کارشناسا رو دعوت کرد. ما هم افتخار داشتیم، چه بنده چه برادرم در اون گروه بودیم و تدوین شد محتوای درسی آموزش پیشگیری از اید، چه از طریق جنسی و چه از طریق سایر راه ها. منتها به خاطر سیاست زدگی که بعد از انتقال
دولت آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد پیش آمد، تمام اون محتواهای درسی، کتابچه‌هایی که چاپ شده بود مورد استفاده قرار نگرفت. پس نگاه سیاستگزار در ایران باید نگاهی باشه که بفهمه که چطور میتواند با توجه به نیروی متخصص موجود در ایران که هم تخصص کافی دارن و هم مهارت کافی دارن، استفاده کنه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری. غریزه جنسی در نهاد هر انسانی است و باید اون آموزش درستی ببینه که چطور این غریزه رو سلامت نگه داره. منتها صورت مسئله رو پاک کردن و نپرداختن به این موضوع باعث میشه که همونجوری که خانم دکتر محرز اعلام کردن که شیوع به سن 15 سال رسیده و ما میدونیم سن 15 تا 25 سال رابطه جنسی شروع میشه و تا بیشترین غریزه های جنسی در اون 10 ساله خواهد بود. باید این آموزش ها بره به آموزش و پرورش، باید این آموزش ها شفاف بشه. کتمانگری به هیچ عنوان ثمره بخش نخواهد بود.
آرش علایی بود، کارشناس ایدز در آمریکا. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. در ادامه صدای دیگر رو بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات فروکش کرد اما بازداشت ها همچنان ادامه دارد. در این میان هر روز نقش زنان نیز پررنگ‌تر نشان داده می شود. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در میان ویدیوهایی که از روزهای اعتراضات آبان ماه 98 منتشر شده، آنچه این بار بیش از همیشه دیده شده حضور زنان در این اعتراضات است. رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، هفته پیش گفت که از زنان برای ایجاد درگیری استفاده شده. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز گفته بود برخی از معترضان مسلح بوده از پشت بام مردم را می‌کشتند و دشمن از جامعه زنان هم استفاده کرده است. روزنامه صبح نو در همان روزهای آغاز اعتراضات در گزارشی نوشت که میدانداری زنان و نقش ویژه در لیدری آنها چشمگیر بوده. این روزنامه سعی کرده بود با ذکر مشخصاتی چون 30 تا 35 سال و متعدل پوشش و شرح ماموریت‌های جداگانه توأم با انتشار تصویر چند زن معترض از زنان به عنوان اعضای یک شبکه تصویر سازی کند. مبوی عباس‌قلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد ادعای استفاده از زنان برای دامن زدن به اعتراضات میگوید:
من فکر میکنم که اون کاری که داره میکنه، سعی میکنه اون پیامی که برسونه اینه که به قول جمهوری اسلامی اختشاشات سازماندهی شده است. برای اینکه جنگ‌های خیابانی عموماً توسط مردها اتفاق افتاده، تا حالایی که ما مثلا قیام‌های مختلف داشتیم از جنبش سبز به این ور، اگه بخواد فقط مردها باشه اون موقع نمیتونه این استدلال رو بیاره که این سازمان یافته است، به خاطر اینکه به طور سنتی زنها همیشه در واقع ساپورت کردن مردها رو توی شورش‌های خیابانی. ولی وقتی که زنها رو نشون میده، منظورش اینه که میخواد بگه این سازماندهی شده است و توسط گروه‌هایی از خارج شکل گرفته و برای همین زنها رو هم میاره که اثبات کنه که این از قبل طراحی شده این بشاشا.
خبرگزاری فارس هم در همان روزهای آغاز اعتراضات آماری تفکیک شده از تعداد زنان و مردان معترض ارائه داد و نوشت 82200 مرد و 5200 زن در خیابان‌ها حضور داشتند. اما همچنان زنان را به عنوان عناصری که با ناآگاهی به این موج پیوستند معرفی کرد. مهدیه گلرو، فعال مدنی و کنشگر مسائل زنان ساکن ترکیه، در مورد این رویکرد جدید رسانه‌های نزدیک به حاکمیت میگوید:
جمهوری اسلامی اساساً هویت مستقلی برای زنان معترض قائل نیستش و فعالیت سیاسی، اعتراضات سیاسی و حالا اعتراضات اقتصادی رو کاری مردانه میدونه و ورود زنها رو چه الان چه اساساً بعد از دوره مشروطه‌خواهی که فعالیت سیاسی و مطالبات سیاسی و اقتصادی در ایران به شکل حالا مدرن تعریف شده، هیچ وقت به عنوان یک امر زنانه تعریف نشده و همیشه زنها رو زیر سایه مردها تعریف کردن. در طی همه این سالها، چه بعد از انقلاب 57، چه در جنبش سبز، چه در اعتراضات 96، هیچ وقت حضور زنها رو به صورت مستقل در نظر نگرفتن. ولی این بار که دیگه طبق ویدیوها و طبق گزارش‌هایی که می‌رسید نمی‌شد وجود زنها رو منکر شد و کتمانشون کرد، تصمیم گرفتم به یک شکل بیان این رو در واقع باز نپذیرن و انکارش بکنن. حالا به چه شکلی انکار میکنن؟ این که فریب خوردن، چون نمیخوان باز بپذیرن که زنها با ایده خودشون میتونن اعتراض بکنن، و یا اینکه از زنانگی خودشون دارن استفاده میکنن، سوژه مردانه شدن، سوژه و ابژه شدن، به عنوان یک ابزار زنانگی دارن تحریک میکنن جوانان و مردان رو که بیان خیابونها رو ببندن، بیان اعتراض بکنن به این مسائل. باز هم به عنوان زن معترض تعریف نمیشن، به عنوان یک سوژه و یک تحریک کننده تعریف میشن که مردها رو به اعتراض تحریک میکنن، نه اینکه خودشون به عنوان زن معترض تعریف بشن. خاطر این تفکر مردسالارانه جمهوری اسلامیه که اساسا اعتراض رو امری مردانه میدونه و نمیخواد قبول بکنه که زنها میتونن وارد اون محیط مردانه بشن و اون چهارچوب و ساختار ذهنی اعتراضات مردانه رو بشکنن.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل تلاش جمهوری اسلامی برای رد فاعلیت زنان برای حضور در اعتراضات این استدلال را مطرح می‌کند.
در این تردید نیست که ما با بخشی از نیروی سازمان یافته در میدان توی این موقعیت روبرو هستیم. در این که ممکنه این اخبار یا تحلیل‌هایی که از جانب رسانه‌های نزدیک به نظام سیاسی گفته میشه نوعی تصنع، نوعی به اصطلاح خبرسازی، نوعی ضد اطلاعات وجود داشته باشه، در این هم نمیشه تردید کرد. ولی به نظر من نگرانی جمهوری اسلامی از زنان نه به خاطر حضور مثلا چند نفری هست که ممکنه به نحو سازماندهی شده بخوان توی تظاهرات باشن یا توی اعتراضات. مسئله زنان برای جمهوری اسلامی از این بابت اهمیت داره که خودشون هم برآمده از انقلابی هستن که با حضور زنان باعث شدن که گسترش بیشتری تظاهرات پیدا کنن. چون وقتی زنان به تظاهرات میپیوندن چند مسئله ایجاد میشه که ممکنه به گسترش موج تظاهرات بیانجامه. یکی این که نوعی صف‌شکنی روانی انجام میشه، یعنی اون نوع ترس که معمولا با مردانگی به اصطلاح ارتباط داره میشکنه، چون زنانم حضور پیدا میکنن، پس معلومه که موقعیت روانی سرکوب کننده کمی متزلزل شده یا اینقدر شجاعت لازم هست که الان زنان هم پیوستن به این موضوع. دومی که در خانواده ها هم اون نوع سرکوب درونی شده نظام رو که رفته در داخل خانواده ها و والدین رو در واقع مأمور عدم اعتراض کرده رو تضعیف میکنه با بیرون اومدن زنان به میدون. زمینه که لحاظ عاطفی هم مجروح شدن یا کشته شدن زنان خیلی برانگیزاننده تره برای معترضان و به این ترتیب ممکنه موج اونها رو تقویت کنه. این سه عامل به نظر من بیشتر نقش داره برای توجه جمهوری اسلامی به موضوع زنان در اعتراضات. و به اون جنبه دیگرش ترسوندن مردم از گروه سازمان یافته.
در این میان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، تنها کسی بود که بدون تفسیر تنها اعلام کرد که زنان در اعتراضات آبان ماه 98 نقش مؤثری داشتند. اما چرا زنان در سالهای اخیر و مخصوصاً آبان 98 از اجزای جدا نشدنی اعتراضات در ایران بودند؟ مهدیه گلرو به این پرسش پاسخ میدهد.
اولا اینکه با توجه به آمار بیکاری، شما نگاه میکنید آمار بیکاری زنهای جوان، زنهای تحصیل کرده بیشتر از مردان هستش. پس فشار و بار اقتصادی که زنها دارن تحمل میکنن، اگر نتونیم بگیم بیشتر از مردها هستش، قطعا به همون اندازه است، چون بحث جنسیت دیگه این اثر تعریف نمیشه. در کنار اون، وقتی بحران های اقتصادی افزایش پیدا میکنه، قشر آسیب پذیر قشر زنها هستن، به خاطر اینکه معمولا موقعیت های شغلی آسیب پذیرتری دارن، بیشتر جزء طبقه کارگر محسوب میشن، شغل هایی دارن که احتمال از دست دادنش بیشتره، از تامین اجتماعی و بیمه قابل اتکا بهره مند نیستن. زنان سرپرست خانوار، زنانی که مستقل دارن زندگی میکنن، تعدادشون هر روز داره بیشتر میشه، خانواده های تک والد تعدادشون داره بیشتر میشه. و با توجه به این شرایط، همه اینها نشون میده که زنها هم بخشی از معترضین اقتصادی هستند. کنار این، خوب در طی 20 سال اخیر تعداد زنهایی که وارد دانشگاه شدن و تحصیلات عادیه و تحصیلات تکمیلی داشتن افزایش پیدا کرده، پس طبیعتاً سطح آگاهی زنان به لحاظ سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا کرده. خب پس طبیعتاً به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی میتونن معترض باشن. همه اینها آگاهی طبقاتی زنها و آگاهی های اجتماعی و سیاسی زنها دست به دست هم میده تا دیگه نتونیم معترضین به سیاست های جمهوری اسلامی رو مردها در نظر بگیریم و زنها نقش مهم و پررنگی رو نه تنها بازی بکنن، بخش بلکه حتی بخوان هدایت بخشی از اعتراضات رو به دست بگیرن.
در روزهای پس از فروشکش کردن اعتراضات، مقامات انتظامی استان‌های مختلف در زمان اعلام آمار دستگیر شدگان همواره تعداد زنان بازداشت شده را نیز به تفکیک نام می‌بردند. در میان بازداشت شدگان نام تعدادی از زنان فعال مسائل زنان نیز دیده شده است. از حسین آزیان پرسیدم که هدف جمهوری اسلامی از این بازداشت گسترده زنان چیست؟
جمهوری اسلامی بیشتر مایلی که مردم بیان توی خیابون، چون اونجا رو میدون و عرصه نبرد خودش میده. شما بارها در سرمقاله کیهان به عنوان سخنگوی اون بخشی از نظام که سرکوبگر این رو میبینید که میخواد از مردم که اگر جرأتشو دارید، اگر دلشو دارید بیاید تو خیابون اگر راست میگید. یعنی این که خیابون رو میخوان صحنه رویایی بکنن یا مکان نبرد کنن، نشون میده که مایل نیستن مردم یا گروه ها خودشون رو در قالب های سازمان بدن که اون وقت سرکوب اونها سخته. به این دلیل میرن به سراغ اون نوع سازمان دهی مدنی که اونها رو برمونن در واقع توی خیابون و از اون نوع فعالیت رو باز بدارن. من فکر کنم یه استراتژی ممتد هست که گاهی اوقات با افزایش بازداشت ها هم ممکنه همراه
باشه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.